پستش
اینا
بیش آقای
بهشون
بانکی
گفت
پور.
آقا گفتیم گفتیم افراد که هم دیگه رو میشن، دو تا دوستن، دو تا فامیلن، اینا با هم دیگه. البته میگم این زمین ها عمدتا باید به یکی بدن.
بله.
بعضی جای خاص قیمت زمین بالا.
چون آخه نکتهش اینه که آقای بانکی پور چیزی هم نیست که بگیم خیلی مرسومه، یعنی حالا ممکن توی فامیل، توی خانواده‌ای واقعا دو تا خانواده‌ای که هر دو فرزند سوم داشته باشن اصلا حالا نه.
اتفاق اولا که تو شهرهای کوچیک الحمدلله اغلب گرفتن زمیناشون،
بله.
کنار شهر مشکل بوده، یعنی ما اغلب مثلا تو همین اصفهان خود ما مثلا شهرستان هم نگرفتن، ولی تمام شهرهای اطراف مثلا هرند، نمیدونم شهر ورزنه، کوپایی، اینا همه گرفتن، درست؟
بله بله.
کنان شهر ها مشکل هم که تهران هم یکی از همون کنان شهر هست که مشکل هست. اینا قرار شد که شهر های جدید شهرک ها یه دیگه دادن، یه دیگه هم دیگه قرار شد دیگه تا آخر امسال.
آره ولی این، آره این یه نکتهش یه مقدار واسه هم جای سوال بود و یه مقدار عجیب بود که توی جایی که بالای 2 میلیارد اگر کسی آشنا معرفی نکنه
توی آیین نامشون آوردن. درست علتش هم این بوده که میخواستن فساد رخ نده، مثلا به یه کسی زمین 500 میلیونی ندن، به یکی مثلا زمین 3 میلیاردی.
درست
گفتن که مثلا اگه بالا 2 میلیارد شد بدون دو نفر.
درسته. حالا امیدواریم که حالا یه تدبیر دیگری واسش بشه که حداقل موقع فروش یا انتقالش، چون ممکن اختلاف وجود بیاد.
ببینیم مثلا زمین تهران همین دماوند و فیروز که من تا اونجا که دادم 7-8 ماه پیش آماده بود، درست؟
بله.
کار زیادی دیگه نمونده بود تخصیصش. اگر قطعا مطالبه استثنایی شدیدی میشد عقب نمیافتاد کارش، درست؟ بدونین مطالبه رسانه‌ای خیلی اثرگذاره. الان مدت هاست که خانواده‌های تهران ثبت نام کردن و هنوز تکلیفشون روشن نشده.
ما هم در رسانه کارمون در واقع همین هست و داریم تلاش میکنیم که این اتفاق رو
با مسئولین امرش مثلا
به سرانجام برسونیم. بله.
زمین و مسکن وزارت راه شهرسازی با اینا صحبت کنیم و مرتب مطالبه کنیم تا انشاءالله تحقیق.
درسته. آقای بانکی پور عزیز، یه سوال دیگه هم از خدمتون داشتم، حالا در ارتباط به طرح‌های آینده، یا اگر احساس می‌کنید خبر خوشحال کننده‌ای رو می‌تونید الان به شنوندگانمون بدید. خب طرح‌هایی که الان توی کمیته حمایت از جمعیت مطرح میشه، حالا بیشتر حالا چه توی مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسه، چه حالا دولت خودش پیشنهادهایی رو میده، معمولا دیدیم بیشتر تمرکز داره حالا به فرزند سوم و حالا فرزند مثلا سوم به بعد. اون کسی که فرزند اول رو در واقع داره
ازدواج و فرزند و ولی مال همه فرزندانه، درست؟
مبلغش افزایش پیدا کرده در سال جدید؟
نه ولی صف کوتاه شده، یعنی قبلا 1 سال صفش طول میکشید، الان دیگه ما علت اینکه صف طولانی شده بود منبعش کم بود تو
بله.
بانک ما منبع را 74% اضافه کردیم، ولی الان تمومی کسان که تو صرفن انشاءالله.
الان واسه فرزند اول چند میلیون تومان هست مبلغش؟
الان 44 میلیون تومان فرزند اول وامشه، وامش 6 ماه اولش تنفسه، فرزند دوم 88 میلیونه، همه اینام 6 ماه اول تنفسه.
که البته آقای بانکی پور حالا میدونم قطعا موارد فاکتورهای زیادی داخل هست، مثلا تعیین همین مبلغ 44 میلیون تومان، اما
نه فاکتوری دیگه نداره فرزندش،
نه ارزم در واقع مربوط به تعداد فرزند و خانواده رو در واقع گیرنده وام نیست، در تعیین یعنی اون عزیزانی که سیاست گذار بودن این مبلغ 44 تومان رو تعیین کردن یه سری موارد رو در نظر گرفتن، حالا بودجه که وجود داشته،
آره،
ولی مبلغ
کمیه
واقعا.
من درخواست کردم امسال بکنم بیشترش کنم، چون اگه بیشتر میکردم صف کم نمیشد، چون الان مسئله مجلس بیشتر این بود که این صف طولانی کم کنه.
درسته، ولی دیگه الان خودتون کامل در جریان هستید دیگه، الان چند تا قوطی شیره خشک بخواد بخره یعنی 10 میلیون تومان رد میکنه، یعنی وام تو همون ماه اول احتمالاً خرج میشه.
درخواست کردم مجلس، درخواست اول منو رأی داد،
بله،
که من برا ببرم بالا، چون اون خیلی مهم بود.
بله.
اما دومی ها رأی ندارد، یا من هر دو تا شده درخواست کردم.
بسیار خوب، امیدوارم که اتفاقات بهتری رو شاهد باشیم و خیلی سپاسگزار از توضیحات شما آقای بانکی پور. خدا نگهدارتون باشه.
من به منزل یکی از خانواده‌های شهدا هستم، اینا منتظرم من برم.
سلام ما رو ویژه ابلاغ بکنید خدمتشون. خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدارتون باشه. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون که همراه شنونده بازار تهران هستید از صدای پایتخت رادیو تهران FM 94 مگاهرتز. گفتگو میکنم در این لحظه با آقای نجفی منش، رئیس محترم انجمن صنایع همگن نیروی محرکه، که الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای نجفی منش سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم در خدمت هستم.
بزرگوارین. آقای نجفی منش عزیز، الان وضعیت تولید قطعه در بحث حالا صنایع مرتبطی که باش وجود داره، قطعه مختلف هم میدونیم تولید میشه در شرکت هایی که زیر نظر انجمن شما دارن فعالیت میکنن، ما چقدر آسیب و خسارت داشتیم در طول جنگ رمضان به واحد های تولیدی و الان وضعیت بازار به چه شکل هستش؟ آیا ما کمبودی داریم در بازار؟
ببینید، اولا خب آسیب خوردیم و بعضی از اساسازار ما مستقیم مورد هدف قرار گرفتن، متاسفانه بعضی هم به صلاح کنادستشون هدف خورد، به این هم آسیب خورد. اما الان مشکلی که ما داریم و نگران کننده هستش رسیدن مواد اولیه ما هستش از داخل و خارج. حالا داخلی ها یه مقداری به حرکت افتاد، پولاد میبارد که به حرکت افتاد، یعنی یه مقداری کاری را انجام میده. پتروشیمی ها خوشبختانه بعضیشون به حرکت افتادن، اما ما اون بخش از مواد اولیه که فرضا مثلا 25-30% اون مواد مصرفی هستش که در داخل کشور تولید نمیشه، مثلا MBR که برای لاستیک بکنیم، اینا اصلا تولید ایران نداریم. اینا اومدنش الان سخته.
بله.
هزینه ترانزیت، یعنی اون موقع یک کانتینر 1600 دلار می اومد، الان همون یک کانتینر از روشهای جایگزینی ها بین 15-17,000 دلار هزینه داره، یعنی 10 برابر شده. و این تازه‌ام بارا تو کشتی ها یا تو بنادر مختلف متوقف مونده، هزینه های دمورج خیلی زیادی داره به این واردات تحمیل میشه. خب نرخ از رفته بالا و مثلا الان به نزدیک 190 تومن رسیده، بعضا میخوای انجام بدیم. بعد تخصیص به موقع برای کالاها نمیدن و ما برای ماشینالات هم که میخوایم بیاریم به راحتی نیستش و دچار ماشین. ما یه پیشنهاد به دولت داریم که اجازه بده که من وارد کننده ارزم رو از اون صادر کننده با هم دیگه مبادله بکنیم و دولت هم دخالت نکنه و این کار صورت بگیره. این یکم فرایندی ما داریم به اسم فرایند اصلا ثبت سفارش، که این یه فرایند عجیب غریبیه و این در حقیقت یه چیزی هستش که تو اکثر کشورهای دنیا همچین چیزی وجود نداره و ما نباشیم و مانع شده و یک سامانه جامع تجارت رو شدیم که عملا میگن سامانه مانع تجارت.
بله.
کار انجام بیده. بنده پیشنهادم به مسئولی هستش که دست از این کار بردارن، آزاد بذارن، بتونن مواد اولیهشون رو بیارن. فقط دولت کاری که میکنه سیاستهای گذارن بگه کدوم کالا وارد بشه کدوم کالا وارد نشه. برای بقیه اقداماتش رو یه از این کانال های پرپیچ و خم و گرفتاری های عجیب قریب رو تولید کننده رو آزاد بکنن که بتونه کالاهاشو به موقع بیاره. و از اون طرف ما کالاهایی که در داخل کشور ساخته میشه اینا رو اجازه ورود بهش ندن که بتونه این تولید داخل هم به حرکت خودش به خوبی ادامه بده.
درست. به کجا رسیده این پیشنهاد؟
والا ما این پیشنهادش رو مرتب داریم به همه، به رئیس جمهور، به نمایندگان محترم مجلس.
انشالله مورد بررسی قرار بگیره زود.
باید که شما کمک بکنید به عنوان یک رسانه که این تصمیمات رو بگیرن که اون تحریم‌های داخلی که فشارش و اثرش خیلی خیلی شده در فرهنگ بین‌المللی برداشته بشه.
به امید خدا. آقای نجفی منش، بجز این مواردی که اخیراً ما شاهدش هستیم و حالا یک سری قطعات که گفتید مرتبط هست با واردات که به خاطر حالا وضعیت خاصی که الان در تنگه هرمز داریم یه مقدار دچار مشکل شده، ما نکته دیگری هم داریم که الان چالش ایجاد کرده باشه واسه قطع سازان و صنعت خودرو رو دچار ایراد کرده باشه که از قدیم
نقدینگی. نقدینگی الان با توجه به این که از پارسال تا امسال، من چند سالی که الان تو حافظم هستش، فولاد ما که از فولاد ما باری که میگفتیم 111% روش داشته قیمتش، مثل ما نزدیک 90%، آلومینیوم 65%، مواد پتروشیمی تا 200-300% ما افزایش داشتیم. خب من دارم اینا رو میخرم، با اون افزایش نیاز به نقدینگی زیادتر دارم. خب این نقدینگی زیادتر باید که چیکار بکنم؟ باید دیگه اون سیستم مالی و بانکی به ما کمک بکنیم.
یعنی نیاز به تسهیلات وجود داره برای قطع سازان؟
نمیخوام کمک دلا عوض نمیخوایم، وام میده سودش هم میگه، اما باید با توجه به افزایش که فرضاً اگر پارسال میخواستیم شما 100 تن فولاد بخرید یه میلیارد پول نیاز دادید، الان همونه که میخوای بخرید نزدیک 8 میلیارد مثلا پول نیاز دارید. خب اینا رو بایستی که تامین بشه و کمک بشه، یعنی سیستم مالی کشور باید بیاد به کمک تولید که این تولید بتونه کار ادامه پیدا کنه و این کارگرای ما بیکار نشن و کار نیفتن.
به امید خدا انشالله که شاهد اتفاقات بهتری باشیم در
سنف قطع سازان. باید بگیم
بله حتما، به امید خدا. نه حتما که مسئولان مربوطه هم دغدغه این موضوع رو دارن و خیلی ممنون که گفتید نکات رو، نکاتی که قطعا به صورت جدی باید مورد بررسی قرار بگیره تا انشالله شاهد کمبودی و شاهد مشکل جدی در خودروسازی در دیگر صنایع مرتبط که کاملا ارتباط مستقیم دارن با واحدهای تولیدی و شرکت‌هایی که در حوزه قطع سازی فعالیت هستن مشاهدش نباشیم. و خیلی ممنون که در کنار ما بودید آقای نجفی منش. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
منم از شما تشکر می‌کنم که این مطالب رو منعکس کردید.
بزرگوارین، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظتون.
همراه شنونده ما باشید، اینجا بازار تهران از رادیو تهران. موضوع کالابرگ الکترونیک این روزها صحبت دربارش زیاد هست، مبلغش، حالا اتفاقات دیگر. یکی از بحث هم که از همون ابتدا دربارش خیلی صحبت می شد فروشگاه هایی بودن که رعایت نمی کردن موارد مربوطه رو و تخلف می کردن در بحث توزیع کالابرگ الکترونیک. یک گزارشی داریم در همین ارتباط، بشنویم، برمی گردیم، همراهتون هست.
58 فروشگاه به شبکه ملی کالابرگ.
تونستین خرید کنی؟
نه، گفت قطع.
چندین فروشگاه مراجعه کردیم و همه‌شون قطع بودن.
فروشگاهایی که بی توجه به هشدارها برخلاف قوانین شبکه ملی کالابرگ عمل می‌کردند. از معرفی حساب دیگران به جای حساب اصلی فروشگاه گرفته،
حساب خواهر، برادر، همسر، یک فرزند، یک کس دیگه معمولاً استفاده می‌کنن که این خلاف قوانین بانکی هم هست.
تا فروش محصولاتی خارج از اقلام تعیین شده در طرح ملی کالابرگ.
اگر ما میگیم مرغ، تخم مرغ، پنیر، ماکارونی، شیر، ماست، گوشت، برنج، روغن، قند، شکر، حبوبات، به خاطر که اینها
برای بدن مفیده، ولی خب طرف میره به جاش مثلا سیگار مثلا بهش میدن.
برخی فروشگاه ها هم با همکاری شرکت های واسطه اقدام به دریافت دسترسی غیر مجاز کرده بودند.
قانونی داریم تو کالابر، تمام فروشگاه های حقوقی و فروشگاه های زنجیره‌ای بایستی بیان قرارداد رو مستقیم با شرکت مجری طرح منعقد کنن تا بتونن کالابر رو بفروشن. خب خیلی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اومدن اتصال پیدا کردن، بالای 15,000 تا شعبهشون داره کار میکنه، اما یه سری از فروشگاه‌ها برای اینکه این مکانیزم شفافیت رو دور بزنن رفتن از طریق پی اس پی ها به شکل از طریق یک واسطه پی اس پی به شکلی مکانیزم کالاوگ رو دور زدن و صندوق نرم افزار صندوقشون رو متصل نکردن. از اون چه اتفاقی افتاده؟ نه مشخص چه کالایی دارن میفروشن. گزارش های زیادی از تخلفات داریم که به اسم کالابرد داره کالای غیر فروخته میشه اونجا.
در این بین برخی فروشگاه ها میگن دسترسی آنها به علت پرداخت نشدن 2% کارمزد مجری طرح قطع شده.
ما مطالبه کردن که آقا شما واسه این که بخواید کالابردتون بسته شه باید 2% از کل مبلغ فروشتون رو به شرکت پرداخت بکنید.
موضوعی که مجری طرح کالابرد این گونه توضیح داد.
اولا 2% نبوده تا سقف 2%. در ثانی اصلا قرار به دریافت کارمزد نیست از فروشگاه تا زمانی که مصوبه دولت تعیین تکلیف بکند این اتفاق رخ نمیده. ما حالا برای که رفع ابهام بشه از فروشگاه ها اون بند رو کلا از قرارداد حذف کردیم.
دولت مصوب بکنه هر عددی باشه از مشارکت فروشندگان اون موقع از فروشنده ها گرفته میشه.
زهرا بالابر، خبرگزاری صدا و سیما.
بله، گزارش رو شنیدین با هم دیگر. تا بحث کالا برگ هستیم خدمتتون بگم که مهلت اعتبار کالا برگ خرداد ماه تا 14 مرداد تمدید شد. معاون وزیر رفاه این خبر رو اعلام کردن و گفتن مهلت استفاده از اعتبار کالا برگ خرداد ماه طبق اون چی که پیشتر اعلام شده بود فردا تا سی و... یعنی تا 31 تیر ماه بوده، عذرخواهی میکنم تا امروز تا 31 تیر ماه بوده، اما یه تعدادی بودن که استفاده نکرده بودن و گفتن که تا 14 مرداد تمدید شده این فرصت، یعنی تقریبا تا 2 هفته دیگه میتونید از کالابرگ خرداد ماهتون همچنان استفاده بکنید. واردات 900 میلیون دلار پارچه با وجود تولید داخل، این خبری هستش که منتشر شده در خبرگزاری صدا و سیما. آقای سعید جلالی قدیری یک گفتگوی داشتن با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در همین ارتباط که با هم دیگه میشن.
ما الان نیاز کشور 170,000 تن پنبه در ساله، ما کمتر از 70,000 تنش رو تولید میکنیم، 100,000 تنش رو وارد میکنیم. اینا در شرایطی بوده که ما تا سال 73 صادرکننده پنبه بودیم اصلا و خب الان تبدیل شدیم به وارد کننده. خب این 170,000 تن نیاز که 70,000 تنش رو تولید میکنیم و 100,000 تنش رو وارد میکنیم نیاز به منابع ارزی داره دیگه. یک، دو، نرخ پنبه مانند نرخ سایر کالاهای اساسی جهانی بر اساس دلار قیمت گذاری میشه. فرض الان میگیم قیمت پنبه جهانی کیلوی مثلا 2 دلاره. خب وقتی دلاری اندازه گیری میشه قیمت گذاری میشه چه توی داخل کشور چه توی خارج کشور یک نرخ داره و اون نرخ مبتنی بر دلار بازی میکنه، مثلا عرف بازار بین المللی. ضمن این که اصلا عمدش هم داره اصلا وارد میشه با قیمت بالاتر از اون 2 دلار. چرا؟ هم ما باید ارز تأمین میکنیم، هم باید تحریما رو دور بزنیم، هم باید یه نرخ بالاتری بابت تبدیل ارزها بدهیم، هم یه نرخ بالاتری با ریسک بابت حمل بدهیم. خب اینا باعث میشه که ما از اون 2 دلار قیمت پایه جهانی یه خورده گرانتر بخریم، 10% 15% معمولا ما گرانتر بخریم. توی سایر مواد اول، مواد اولیه که مصنوعیارم من خدمتتون بگم، ما تو پلی‌استر خب یه مزیتی داریم، کشور ما کشور نفتخیزه، به هر حال مواد اولیه پلی‌استر میشه پایین دستی پتروشیمی ما، یعنی بالا دستی ما میشه پایین دستی پتروشیمی که از این پتروشیمی هایی مثلا تندگویان داره الان تعمیم میشه که حالا اخیراً هم دوچار حادثه شد دیگه. و خب ما اون حجمی از پلی‌استر که داخل کشور تولید میشد بیش از 300,000 تن، خب این همه اجباراً دوباره باید از خارج از کشور بیاد، چون اون حجمی که ما تولید میکردیم رو از دست داده ایم. تو
لحظات پایانی بازار تهران هست. به عنوان آخرین خبر امروز این رو خدمتتون بگم که فروش بلیت پروازهای اربعین 1405 از امروز و از طریق درگاه‌های اینترنتی شرکت‌های هواپیمایی و سکوهای مجاز اینترنتی آغاز شده. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری دیروز یعنی سه‌شنبه از آغاز فروش بلیت پروازهای اربعین 1405 برای بازگ زمانی اول تا 16 مرداد ماه خبر دادن و گفتن که فروش بلیط به صورت گروهی برای بیش از 9 نفر در این ایام ممنوع هستش و گفتن که نرخ بلیط برای مسافران بزرگسال و خردسال یکسانه و دریافت هر گونه مبلغ مازاد تحت هر عنوان از مسافران ممنوع هستش و اونطوری که مسبب شده نرخ بلیط رفت و برگشت از تهران و فرودگاه‌های غرب کشور به مقاصد نجف و بغداد 24 میلیون تومان و از مشهد و فروشگاه و فرودگاه‌های شرق کشور 28 میلیون تومان تعیین شده که بالاتر از این مبلغ به هیچ عنوان نباید مبلغی دریافت بشه از مسافران و زائران و گفتن که ظرفیت بیشتری هم نسبت به سال گذشته برای جابجایی زائران عتبات عالیات در نظر گرفته شده و گفتن با هر گونه تخلف هم برخورد جدی صورت میگیره اگر خارج از ضوابط بلیط فروخته بشه یا دریافت مبلغ مازاد صورت بگیره و زائران و مسافران میتونن تخلفات احتمالی رو از طریق سامانه های این سازمان گزارش بکنن و منتظر نتیجه هم باشن. خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز همراه شنونده بازار تهران بودید. از رادیو تهران دعوت میکنم با ادامه برنامه های صدای پایتخت همراه ما باشید.
موسیقی.